أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ضربت عليهم الذلة وأينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يسلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. فرمود این گروه یعنی یهودی ها ذلت بر اینها زده شد. این زدن معنای لزوم را تفهیم می کند، خواه نظیر ضرب خیمه باشد که از بالا می پوشاند به احاطه دارد، یا نظیر ضرب سکه باشد که از نزدیک رها نمی کند. و این دو جامعی دارن که همون لزوم باشد، خواه ضرب سکه خواه ضرب خیمه. و از این که فرمود ضربت علیهم با علا یاد شد، نظیر ضرب خیمه را بهتر تأیید می کند. ضرب فیهم و مانند اون نیست، علیهم است، مثل خیمه که از بالا احاطه دارد و می پوشاند، که از او به سرادق هم یاد می کند. مطلب دوم آن است که این ذلت از ذل است که قهر و غلبه را همراه دارد و فرومایگی و خاری را هم دربر دارد. اما ذل در قبال ذل به معنای مطلق نرمی است که در قرآن کریم هر دو استعمال شد و اینها مباین هم نیستند. اینها هم جامع دارند، همونطوری که ضرب خیمه و ضرب سکه جامع داشت. ذل عبارت از آن است که کسی در اثر قهر قاهری به فرومایگی و زبونی بیفتد. ذل به کسر زال آن است که بعد از سرکشی کسی رام بشود. اون رام شدن بعد از سرکشی و نفور را ذل میگوید. حیوان وحشی که کم کم اهلی میشود، این بعد از اینکه نفور بود و نا آرام بود حالا رام شد. در قرآن کریم هر دو استعمال شد، هم ذل و ذلت و زبونی استعمال شد، چون که در باره جهنمی ها دارد خاشعین من از ذل یا ترحق هم ذله و ماننده آن، و هم به معنای نرمی و اهلی استعمال شد. فرمود این حیوانات را ما برای انسان نرم کردیم که هم از اونها سواری میگیرن و هم از گوشت اونها استفاده میکنن. یا میوه های درخت بهش زلول است و ذل لب و توفه ها تزلیلا. میوه های درخت دنیا اینطور نیست، زلول و نرم و رام نیست. بالاخره انسان باید با نردبان یا با ابزار دیگر خود را به شاخه برساند، میوه را بکند. ولی میوه های درخت بهشت زلول و نرم و آرام و رامان. هر وقت بهشتی طلب بکند در اختیار اوست. و زل لد قطوفه ها تزلیلا، چین که زمین را هم ذات اقدس اله زلول و نرم آفرید که جعل لکم الارض ذلولا. و زنبورهای عسل هم در این حال که یک حیوان پرنیشی هم هستن، برای تولید عسل خیلی رامن و ذات اقدس اله اینها را زلول و رام کرد. سبول ربکه زلولا، زلول از همون زلول و آرام و رام بودن است، نه از زلیل. نظیر این که جعل لکم الارض زلولا، یا حیوانات و دواب اهلی را زلول کرد. مشابه همه این در جریان بقره گذشت که لا زلول تسیر الارض ولا تسقل حرف. گاو هم از حیوانات اهلی است که در اختیار کشاورزان برای شیار زلول و رام است. علی حال ذل و ذل یه جامعی دارن، چین که ضرب خیمه و ضرب سکم جامعی داشت. اما ذل اون قهر و غلبی که که با قهر و غلبه حاصل می‌شود ذل است. لذا اگر به جای منظور آرام بودن و نرم بودن بدون قهر و غلبه است، غیب می‌شود. مثل اینکه فرمود وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، یعنی قاهری تو را ذلیل نکرد ولی بر اساس رحمت نسبت به اونها پر مذلت پهن. خب این ذلت بر اینها زده شده است. ضربت علیهم الذلتو اینما سقفو، هر جا باشن. این اینما سقفو شاید شاهد بر تشریع این کار باشد، نه یعنی تکوینن اینها زبون و ذلیلن، بلکه تشریعن هر جا باشن محکوم به ذلتن الا به حبل من الناس. هم قرینه اینما سقفو هم قرینه الا به حبلن که استثناء شده است، یعنی اگر چون که اینها جزیه بپذیرند یا مسلمان بشوند یا تعهدی پذیرند یا میثاقی را امضا کنند و مانند آن، این ذلت تشریعی از اینها گرفته می شود، مانند دیگران به سر می برند. و اما اون ذلت تکوینی، اون حرف دیگری است که از جمله به ضربت علیهم المسکنه شاید استفاده بشود، که اینها هر جا باشند ذلیلند مگر اینکه در پناه دولت اسلام باشند یا اسلام بیاورند. اگر اسلام آوردن که اسم سایر مسلمین زندگی میکنند و اگر جزیه پذیرفتند که باز هم از یک رفاه نسبی برخوردارند، و اگر هیچ کدام از اینها نبود، اگر حبل مردمی بود یعنی میثاقی با دولتی بستند که اون دولت با نظام اسلامی پیمان متقابل دارد، اینا زیر پوشش اون دولت متعهد با دولت اسلامی هست. این اینما سقفو نظیر اون چه که در اوائل سوره مبارکه توبه آمده است که قتل المشرکین ایسو وجد تموهم، اینما سقفو یعنی وجدو، نظیر آیه 5 سوره توبه است که در باره مشرکین آمده فقتل المشرکین حیث وجدتموهم، که این امر تشریعی است نه تکوینی. مطلب دیگران است که این که فرمود ضربت علیهم الذلت و اینما سقفو، این گرچه درباره یهودی هاست اما اختصاصی به اینها ندارد. اصولا اونها که دشمنان دینند محکوم به ذلتند، چون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین، این ذلیل بودن در مقابل عزیز بودن است. اگر العزت لله و رسوله و للمؤمنین، قهرن دیگران محکوم به ذلتن. هم از این حصر استفاده می شود که دیگران ذلیلن، هم از اون کریمی که اولایی که فی الازلین، از اون آیه هم به خوبی استفاده می شود که اینها ذلیلن. چون که اگر مسلمین هم دست از اسلام بردارن و اسلام سوری داشته باشند، به همین ذلت محکومن. اونها اگر دست بردارن به حبل من الله، یعنی مسلم بشوند اسلام راستین، عزیز خواهند بود. پس ضربت علیهم الذلت و اینما سقفو الا به حبل من الله و حبل من الناس. اینجا چون به استثناء رسید، با عین ما سقفو آمد، این به تشریح تناسب دارد. اما این و ضربت علیهم المسکنه که در جمله بعد آمده، چون عین ما سقفو ندارد و استثناء هم ندارد، اون مانعی نیست که بر همون تکوین هم بشود. این مسئله ضرب ذلت بر یهودی ها در سوره مبارکه بقره و اعراف هم آمده. در سوره مبارکه بقره که قبلا بحثش گذشت، آیه 61 این بود که و ضربت علیهم الذلت و المسکنه دباء و بغضب من الله. اونجا ذلت و مسکنه کنار هم ذکر شد، دیگر نه مقید شد به عین ما سقفو، نه مستثنا شد به الا و حبل من الله و حبل من الناس. لذا حملش بر تکوین محذوری نداشت که فرمود به زور بد علیهم و ذلت و المسکنه و باعو به غضب من الله، ذالکه به انهم کانوا یکفرون با آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق ذالکه ما عصوا و کانوا یعتدون. در سوره مبارکه اعراف اصل تهدید مطرح شد، یعنی آیه 152 سوره اعراف تهدید فرمود و و اصل کلی را هم ذکر فرمود که این اختصاصی به یهودیان ندارد. هر کسی که کفر بورزند در حیات دنیا ذلیلند و مشمول قهر و غضب الهیت. اما در آیه محل بحث چند قید هست که در سوره بقره نبود. یکی این که فرمود ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفوا، در اونجا اینما ثقفوا نداشت. دومی که استثناء شده الا به حبل من الله به حبل من الناس، اونجا استثناء نبود. سوم این که اونجا ذلت و مسکنه کنار هم ذکر شد، اینجا اول ذلت ذکر شد با اون دو غیب، بعد مسکنت ذکر شد. لذا شاید بتوان اون ضرب ذلت را بر تشریح همی کرد و این ضرب مسکنت را بر تکوین. این راه باز است. البته اون الله که استثناست روحش بر هر دو جمله حاکم است، یعنی اگر واقعا مسلمان بشوند به حبل الله معتصم بشوند، هم اون ضرب ذلت تشریعی برطرف می شود، هم این ضرب مسکنت تکوینی ره بر می بندد، هم تشریعا عزیزن هم تکوینا عزیزن. الا به حبل من الله و حبل من. در بحث های قبل هم اشاره شد که اگر بعض از روایات این حبل من الناس را حبل ولا معرفی کرده است و گفت مگر اینکه کسی به حبل ولایت اهل بیت علیهم السلام متمسک بشود، این بازگشتش به همون حبل الله است و منافات ندارد به اینکه این حبل من الناس معنای که تا کنون یاد شده است هم تفهیم کند. یعنی اگر با کسانی زیر پوشش تعهدات کسانی رفتن، این حکم تشریعی از اونها برداشته می شود. یعنی که نیست که هر جا هستن شما اونها رو تذلیل کنید، بلکه رو اصول انسانی و قواعد بین الملل با اونها رفتار کنید. ضربت علیهم الذلت و اینما ثقفوا الا بحبل من الله و حبل من الناس. وقتی تعهد سپردن دیگر اون تذلیل تشریعی رو نداره. و اصل ذلت مشترک بین همه اهل کتاب هست، اختصاصی به یهودیان ندارد. در سوره توبه آیه 29 این چه آمده است که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یؤتوا الجزیه عن ید وهم صاغرون، با دست خودشون باید بدن و ذلیلانه. اون مشترک هست، اون یه ذلتی است که با پذیرش جزیه هم سازگار است. اما اون ذلتی که بالکل رخت بر می‌بندد، هم اون وسیله اسلام رخت بر می‌بندد. الا به حبل من الله و حبل من الناس. حالا این سخن از فقر مادی نیست، همون سکونت است که در بحث‌های قبل هم اشاره شد که اینها هم اونجا هم در تحت استعمار دیگرانن، یعنی سیاست مدارانن که این پول پرستان را مهار کرده اند. این چیزی نیست که اینها گردانندگان اصلی باشن، اینها هم الان تناب دیگران است که به گردن اینهاست. مسکنت به معنای فقر مادی نیست، همه اون مسکین بودن و بیچاره بودن و قدرت قیام نداشتن و به سکون مبتلا شدن و مانند آن است. الان هم که تناب دیگران به گردن اینهاست. و از اون وقتی که آیات قرآن کریم در این زمین نازل شده این چنین بود، و قبل از نزول آیات هم اینها باز در اثر قتل نبیین به این ذلت مبتلا بودن. گاهی به مجوسی ها جزیه می دادن، گاهی به مسیحی ها جزیه می دادن. این طور نبود که مثلا بتوانن مجوسی یا مسیحی رو زیر پوشش بگیرن، بلکه زیر پوشش اینها بودن. این استدلال قرآن عام است. فمود ذالکه و انهم کانوا یکفرون با آیات الله و یقتلون الانبیاء بغیر حق. لذا هموار زیر سلطه یکی از این ملل غیر یهود بودن. گاهی ممکن است در یه مقطع خاصی خداوند برای اینکه بیشتر بگیرد یه میدان بیشتری در اختیار اینها قرار بده. یه استدلال یزید ملعون در همون مجلس شام کرد، آیه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشا و تنزع الملک من تشا و تعز من تشا و تذل من تشا، قرائت کرده که زینب کبری علیها السلام برای رفع مغالطه ایشون اون آیه معروف را قرائت کردن که ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزداد اثما. فرمود کافران خیال نکنن اگر چند سباهی ما به اونها مهلت دادیم نسبت به اونها رحم کردیم، بلکه اونها را میدان دادیم تا بیشتر اینها گرفتار بشن، مثل این که فرصت دویدن بیشتری است تا به عمق خطر بیفتن. اینا که میدان بیشتری دارن وقتی سقوط کردن هلاکت بیشتری دامنگیر اونها میشود. همون کافر خیال نکند که ما اگر چند روزی به اون مهلت دادیم نسبت به اون انعام کردیم یا غفلت داریم یا عجز داریم. این چنین نیست، نه غفلت هست نه عجز است نه انعام. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم، این املا و این امهال خیر برای اونها نیست، انما نملی لهم لیزداد اثما. بنابراین با قرائت این آیه که حضرت علیه السلام قرائت فرمودند جای مغالطه یزید بسته شد. این چه نیست که واقعا اونها در امان باشند. نباید از دم یک مقطع را نگاه کند. در هر حادثی وقتی جمع بندی میکند و العاقبة للمتقین در میاد، یعنی اون حوادثی که گذشت این طور بود، تو حوادث قبل از انقلاب این طور بود، تو حوادث بعد از انقلاب و زمان جنگ این طور بود. یعنی هر حادثه‌ای که شما جمع بندی میکنید صدر و ذیلش وقتی تمام بشه و العاقبة للمتقین در میاد. یکی از مصادیقش همین است که همیشه آوارن. خب بالاخره مگر اینکه تناب دیگران در گردن اینها باشه. خب این که فرمود ضربت علیهم الذله و ضربت علیهم المسکنه از هم جدا شدن، معناش این نیست که اگر حبل الهی باشد اون ضرب مسکنه عوض نمی شود. این طور نیست. امتحان است که برهانی بر این مسئله ذکر فرمود. این برهان در سوره مبارکه بقره هست و در سوره مبارکه اعراف هم هست، منتها در سوره اعراف دلیل اول ذکر شد بعد مدعا من مدلول، در سوره بقره و آل عمران به عکس. در سوره بقره این بود که به زور بند علیهم الذلت و المسکنت و با او به غضب من الله، اونگاه علت در زل ذکر شد ذالکه به انهم کان یکفرون به آیات الله به یقتلون النبیین به غیر الحق ذالکه ما عصوا و کانوا یعتدون. در آیه محل بحث هم که همین سیاق است، این اول مدعاست بعد دلیل، ولی در سوره اعراف این چنین نیست، اول دلیل است بعد مدلول. آیه 152 اعراف این بود که فرمود اینها که گوساله پرستی را اتخاذ کرده اند غضب الهی دامنگی اینها می شود و ذلتی در دنیا، که کفر اول ذکر شد پیامد کفر بعد، ولی در آیه بقره و آل عمران پیامد کفر اول ذکر شد بعد خود کفر که دلیل است. مطلب بعدی آن است که اونها دست به قتل انبیاء معصوم علیهم السلام زدن عالمن آمدن. این که در سوره بقره فرمود و یقتلون النبیین به غیر الحق که با الف لام است، و در سوره آل عمران که محل بحث است فرمود و یقتلون الانبیاء به غیر حقین که با الف لام است، یعنی عالمن آمدن به انه به غیر حق است این کار را کرده. مطلب بعدی آن است که این دلیل ها اول اهم ذکر شد بعد اون مهم یعنی غیر اهم ذکر شد. فرمود ذالکه به انهم کانو یکفرون به آیات الله که این کفر است، بعد و یقتلون الانبیاء به غیر حق، بعد استدلال فرمود چرا این کار کردن ذالکه به ما عصوا و کانو یعتدون. یعنی اینجا چهار مطلب است که این چهار مطلب هر کدام به دیگری وابسته است. کفرشون که اصل توحید را قبول نکردن اون عالی ترین درجه گناه ایناست، در کنار شرک بعد از اون مسئله قتل انبیا است، اونگاه عصیان و گناه مطرح شد بعد تعدی. یعنی در قوس صعود وقتی انسان تعدی کرد از وظیفه خارج شد سر از عصیان در می آورد، وقتی به عصیان کشید دست به قتل انبیا می زند، بعد هم اصل مبدأ را انکار می کند، شرک است. خب چرا اینها به این روز سیاه مبتلا شدن که زور بد علیهم و ذلت و المسکنه؟ چون کانو یک فرون به آیات الله و یک تلون النبیینه به غیره. خب چرا به این روز سیاه مبتلا شدن که کفر برزیدند و دست به پیامبر کشی زدند برای که معصیت کردند؟ خب چطور شد که اینها معصیت کار شدند برای اینکه در مرز خود نبودند؟ اگر در سوره اعراف اصل کلی را ذکر فرمود کذالک نجز المفترین، در اینجا راه های سقوط را هم ذکر کرده. یه وقت از انسان سر جای خودش هست، وظیفه شناس است، تعدی نمی کند، مرتکب مکروهات نمی شود که به معاصی صغیره مبتلا بشود، یا مبتلا به معاصی صغیره نمی شود که مبتلا به معاصی کبیره بشود، اهل احتیاط است. خب اول انسان تعدی می کند، از مرزی مقدار فاصله می گیرد، بعد از تعدی اسیان می کند و دستش به خونریزی باز می شود، سر از کفر در می آورد. این است که اون ضرب ذلت و مسکنت معلل شد به کفر و قتل انبیا، این کفر و قتل انبیا معلل شد به اسیان و تعدی. یعنی کار از مرحله ضعیف شروع می شود به مرحله قوی تر می رسد. نظیر آیه 10 سوره روم که اونجا فرمود ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا بها یستهزئون. این آیه طبق معنای معروف بین اهل تفسیر همین است که عاقبت کسانی که تن به سیئات داده اند تکذیب آیات خداست. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء التکذیب، یعنی عاقبت معصیت کاران کفر است. اسم کان همون تکذیبی است که ان کذبوا به اون صورت تبدیل می شود. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء چی؟ التکذیب، یعنی عاقبت المعصیه الکفر است. گرچه سیدن استاد رضوان الله احتمال دیگری دادن که اسم کانه از سوعا باشد، ثم کانه عاقبت الذین اساءوا از سوعا، یعنی عاقبت افراد مسیء و تبهکار بد است، اینا بد عاقبت هست. چرا انکذبو؟ این انکذبو دلیل مسئله باشد. علی ای حال معروف بین اهل تفسیران است که این آیه هشدار می‌دهد که کسی به سراغ معاصی بیارود ممکن است معاذ الله سر از کفر در بیاورد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا، یعنی عاقبت معصیت کاران تکذیب است. اونگاه برابر این کریمه آیه سوره بقره و سوره آل عمران کاملا قابل توجیه است که فرمود ذالکه، یعنی اون ضرب ذلت و مسکنت، برای این است که اینا کانو یکفرون به آیات الله و یقتلون النبیین بغیر الحق، ذالکه به ما عصوا و کانو یعتدون. چرا مبتلا شدن به کفر و قتل انبیا؟ برای اینکه معصیت کردن، یعنی معصیت زمینه را به اون کروش الحاد کشنده است. ذالکه به ما عصوا و کانو یعتدون. بله، غرض این است که قتل انبیا به استناد شرک بد است. ریشه همه اینها شرک است دیگر. قتل از معاصی کبیره است. قتل نبی کفر می آورد و خلود دارد، اما در اثر اون کفر و شرکی که منکشف به این کار است. خب البته گاهی میفرماد به این که حالا اگر مسئله برای شما روشن نشد در این سرزمین نباشید، اما این چه این نیست که اهم وظائف پرهیز از قتل انبیا باشد. اصلش توحید است، اونگاه در سایه توحید تکالیفی متوجه انسان هاست دیگر. چون در بین اونها یک گروه کمی هم بودن که از این محاذیر و مفاسد مسئول بودن، ذات اقدس اله حق اونها را حفظ کرده. فمول لیسو سواعن، همه اهل کتاب برابر هم نیستن. برای اینکه من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله آنا اللیل بهم یسجدون یؤمنون بالله والیوم الاخر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین و ما یفعلوا من خیر فلن یکفروه و الله عظیم بالمتقین. فرمود این چیزی نیست که اگر در بین اونها چند عضو صالح بودن ما همه را محکوم به ضرب ذلت و مسکنت کنیم، این چنین نیست، بلکه من اهل کتاب یه گروهی هستند که قائمه هستند، حالا قائمه به امر الله هستند یا قائمه به صلات هستند که قیام در برابر صیام ذکر می شود، قائمه به انجام وظایف الهی هستند یا در لیل قائمه هستند، یسلون آیات الله را، اون آیات الهی را که در کتب انبیای سلف آمده اونها را تلاوت میکنن، اونم آیات است. قرآن کریم آیاتی دارد، تورات آیاتی دارد، انجیل آیاتی دارد، این چیزی نیست که آیه مخصوص قرآن باشد. فرمود آیات الهی که در کتب انبیای سلف است اینا تلاوت میکنن، هم برای خودشون هم برای مردم، هم برای خودشون تلاوت میکنن آنا اللیل بهم یسجدون، هم برای مردم تلاوت میکنن در مسئله امر معروف و نهی از منکر. از اون جهت که خودشون تلاوت میکنن برای اینکه نظیر فقر اماتی از سلم قرآن هست یا رتل قرآن ترتیلا هست به مانند، از اون جهت که امر معروف و نهی از منکرن کار انبیا را دارن که انبیا یتلو علیهم آیاتنا و امثال ذلک هست. این تلاوت آیات یعنی تعلیم آیات، تدریس آیات، تبیین آیات، تفسیر آیات و ماننده آن. هر دو کار را این گروه مخصوص از علمای اهل کتاب داشتن، من اهل کتاب امتون قائمه که یتلون آیات الله آنا اللیل به هم یسجدون، نظیر اون که در سوره زمر آمده که امن هو قارتون آنا علل که یهزر الاخره و یرجو رحمت ربه، اهل سجدن، اهل قیامن، اهل رکوعن، بعد مدحل یستویل لدین یعلمون و لذین لا یعلمون. این درباره امت اسلامی هست. آیه محل بحثم درباره امت اهل کتاب، یتلون آیات الله آنا اللیل به هم یسجدون یؤمن بالله و الیوم الاخر و یعمرون بالمعروف. اینها از همون اول تا زمان اسلام اون گروه کسانی بودن که یکفرون به آیات الله بودن و یقتلون انبیاء بغیر حق بودن و اسیان داشتن تعدی. این رذایل چهارگان مایه ضرب ذلت و مسکنت شد. ولی درباره گروه دیگر این چنین نیست. اینا نه یکفرونن، نه یقتلونن، نه به ما عصو هستن، نه یعتدونن، بلکه در مقابلش یسلونه هستن، یسجدونه هستن، یؤمنونه هستن، یأمرونه هستن، امثال ذلک. این خطراتی که متوجه اونهاست در اثر اون معاصی چهارگانه یاد شده است. اینها اصل نبوت آنبرا قبول دارند که خدا پیامبرانی دارد، پیامبری دارد، وحی دارد، رسالتی دارد، این نبوت آنبرا است که نه قوانین و کار کلی نبوت است. نبوت خاصه این که نوح پیامبر است، ابراهیم پیامبر است، اسحاق و انبیای ابراهیم علیه السلام پیامبرند تا برسه به موسی علیه السلام، اینها رو میگن نبوت خاصه. از اون به بعد درباره شخص مسیح علیه السلام یا درباره شخص رسول خدا صلی الله علیه و سلم این نمی‌پذیرند، این بخش از نبوت خاصه را نمی‌پذیرند، وگرنه اصل نبوت عامه را می‌پذیرند، نبوت خاصی انبیای ابراهیم علیه السلام را می‌پذیرند و این آثار را هم که دارند. لذا قرآن روی اینها صحه گذاشت. همین که فرمود به من قوم موسی امتون یهدون بالحق، همین که فرمود از قوم موسی کسانی هستند که مردم را به حق دعوت می کنند، معلوم می شود که نه تنها از اون معاصی چهارگانه مبرایند، بلکه به خیلی از فضائل مزینند. اینها اونطور نیست که زور بد علیه مزله باشد، اینها اونطور نیست که زور بد علیه مسکنه باشد. البته برابر آیه سوره توبه که قرائت شده است یه اطول جزیت ان یدن و هم ساغرون، اون حکم دیگری است برای همه است. اما اون کفر و قتل و اسیان و تعدی که مایه ضرب مسکنت هست نظیر اسرائیل فعلی، این درباره گروهی از اونها نبود. بله، این کسی که دین حق را نمی پذیرد، کسی به اونا ستم نمی کند، این مالیاتی که میخواد بدهد این ذریبی را که میخواد بپردازد این را با ذلت میپردازد. این چنین نیست که حالا حواله بدد، این چون عمدن نمیپذیرد. حالا اگر چون که یک قرارداد شد که این هم جزء میثاق بین الملل شد، یعنی گفتن مسلمان هایی که در کشورهای دیگه زیر پوشش یک کشور کفر زندگی میکنن اونم باید سرانه بدن یا مالیات بدن، اما ان یدن به هم ساغرون، ممکن است این را به عنوان مصلحت نظام اسلامی بگوین نه به طور عادی باشد، وگرنه اون صغاری که معنوی هست بر اینها ضرب شده است. ولی اون الا به حبل من الله و حبل من الناس که بگن اگر شما از اینا جزیه گرفتید، از مسلمان های شما در کشورهای دیگه زندگی میکنن جزیه میگیرن، اون ممکن است که فعلا مسکوت باشد تا خود ظهور حضرت سلام الله علیه. لذا در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم اصلا مسئله ضرب جزیه نیامده، وگرنه به همین مسلمان هایی در کشورهای دیگه زندگی میکنن میگن شما باید جزیه بدید. اما وقتی خود حضرت سلام الله علیه ظهور کرد بر اساس البیعت لله، همه اینها زیر پوشش حکومت اسلامی زندگی میکنن، یعنی حکومت واحد است البیعت لله، و در حکومت اسلامی دیگه کسی نیست که بگوید که مسلمان با جزیه پردازد یا ماننده. الحمدلله رب العالمین.